ساعت 15 سه بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. دولت دستور قرار گرفتن یورو به عنوان ارز مبنا را صادر کرد. یک نماینده مجلس خواستار اعلام دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی شد. و پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. هیئت دولت دستور قرار گرفتن یورو به عنوان ارز مبنا در همه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را صادر کرد. بر اساس این تصمیم از این پس مبنای گزارشگری انتشار آمار و اطلاعات و داده های مالی با استفاده از ارز یورو انجام خواهد شد. بانک مرکزی نیز موظف شده است نرخ برابری ریال در برابر یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند. به دنبال اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی طرح جایگزینی دلار به عنوان ارز مبنا را با یورو را مطرح کردند، ولی تاکنون در گزارش‌های رسمی دلار ارز مبنا بود. در سال‌های گذشته دولت ایران تلاش کرده است در مبادلات ارزی و صادرات و واردات کالا از یورو و دیگر واحدهای پولی بین‌المللی استفاده کند. دلار آمریکا محبوب ترین ارز جهان است و در بیشتر مبادلات بازرگانی و بانکی بین المللی به عنوان ارز مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. در اوایل سال جاری بهای دلار در بازار آزاد به 6000 تومان رسید. دولت حسن روحانی هنوز دلیل اتخاذ این تصمیم در سال جاری و پیامدهای احتمالی آن را اعلام نکرده است. فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری در مورد دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی را به هیئت رئیسه مجلس داد. خانم سعیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است از این وزرا درباره اینکه آیا اساساً اقدامی برای جلب سعید مرتضوی شده است یا خیر سوال کرده است. هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشده‌اند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده مرگ 3 تن از دستگیر شدگان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شد. روز گذشته همسر سعید مرتضوی به اعتماد آنلاین گفت شوهرش در تهران به سر می‌برد و به دنبال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. بر اساس این ماده قانونی در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این گفته‌های همسر آقای مرتضوی اظهار نظر نکردند. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای منتشر شده، دلیل این اقدام حمایت از پیام رسانهای داخلی و رفع آنچه که انحصار فضای مجازی از پیام رسانهای غیر ایرانی خوانده شده ذکر شده است. در این بیانیه همچنین تایید شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی استفاده از تلگرام را متوقف خواهند کرد. در همین راستا کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز از توقف فعالیتش خبر داد. در هفته‌های اخیر مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از بسته شدن تلگرام در آینده نزدیک خبر دادند. این در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی تاکنون تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است. پیام‌رسان تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر محبوب‌ترین پیام‌رسان ایران است. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و روحانیون اصولگرا شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل نفوذ بیگانگان، ابزار جاسوسی و یکی از عوامل گسترش اعتراض‌های خیابانی چند ماه اخیر و بالا رفتن نرخ ارز می‌دانند. این اتهامات در حالی مطرح شده که گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان دسترسی به اطلاعات را از حقوق اولیه بشر برمی‌شمارند. روز سه‌شنبه نیز چند شهر ایران شاهد اعتراض‌های عمومی به وضعیت معیشتی و بحران کم آبی بود و درست در همین روز غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره احتمال وقوع دوباره اعتراض‌های سراسری در ایران هشدار داد. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
روز سه‌شنبه همزمان با اینکه رئیس سازمان پدافند غیر عامل هشدار داد که احتمال وقوع حوادثی چون اعتراض‌های دی ماه 96 وجود دارد، چند شهر ایران شاهد نارضایتی عمومی و ناآرامی بود. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل آنطور که در خبرگزاری‌ها آمده سه‌شنبه گفته که احتمال دارد سال 97 هم یک سری حوادث و به گفته او تهدیدها علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل همچنین گفته که شبکه‌های اجتماعی سازماندهی فکری، اقتصادی و امنیتی را هدف گرفتند. از اواخر بهمن ماه تا میانه های دی ماه سال 96 سلسله نارامی ها و اعتراض هایی در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران اتفاق افتاد که در فضای رسانه‌ای از آن با عنوان اعتراض سراسری یاد شد. این اعتراض عمومی گسترده که در مجموع به جان باختن دست کم 30 تن در خیابان و زندان های سراسر ایران و زندانی شدن چند هزار تن انجامید، ابتدا در واکنش به وضع اقتصادی و معیشتی مردم و سپس مخالفت با نظام سیاسی حاکم رخ داد. سه‌شنبه و در ادامه اعتراض ها به جداسازی بخش هایی از کازرون استان فارس، گروهی از مردم این شهرستان در مقابل فرمانداری کازرون تجمع کردند که به بروز درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی انجامید. در همین حال اعتصاب بازاریان تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز سه‌شنبه ادامه یافت و حتی برخی کسبه و کولبران اقدام به پهن کردن سفره های خالی در خیابان کردند. از سوی دیگر صدها تن از شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری هم دیروز سه‌شنبه در اعتراض به طرح‌های انتقال آب زاینده رود تجمع کردند. سرشاخه زاینده رود و کارون در چهارمحال و بختیاری قرار دارد که با توجه به طرح‌های انتقال آب از این استان به استان اصفهان و نحوه اجرای این طرح‌ها اعتراض‌هایی را در چهارمحال و بختیاری به همراه داشته. این در حالی است که در هفته‌های گذشته خود کشاورزان اصفهانی هم برای چندمین بار در 3 ماه اخیر با سرد دادن شعارهایی همچون دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، به سوء مدیریت منابع آبی ایران و طرح‌های انتقال آب از اصفهان به یزد اعتراض کردند. همچنین همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌هایی درباره صدور حکم بازداشت 50 تن از کارگران معترض این مجتمع و تهدید آنان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است.
شنونده گزارش بنیامین صدر بودید. برخی تصاویری که امروز روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از ادامه برخی از این اعتراض‌ها از جمله در شهر کازرون حکایت داره. اگر شما هم مشاهداتی در این زمینه در شهر و دیار خودتون دارید با ما تماس بگیرید. یکی از راه‌هایی که میتونید با ما تماس بگیرید استفاده از پیام رسان تلگرامه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تحولات بحران سوریه همچنان با سرعت غیرقابل باوری در جریان و هر روز خبرهای جدیدی در این باره منتشر میشه. مهرداد قاسمفر همکارم که تازه ترین آخرین خبرهای مربوط به بحران سوریه رو دنبال میکنه اینجا همراه ما در صدای خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو مهرداد، خیلی خوش اومدی.
سلام به تو آرش و سلام به شنوندگان این بخش خبر.
مهرداد، ماجرای ابراز تمایل عربستان به حضور نظامی در سوریه چیه؟ این یک فاز جدید از تحولات سوریه است.
والا ظاهرا آرش فاز تازه‌ای گویا نیست، اینجور که البته وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرده. ماجرا از این قراره که والستریت جورنال، مجله امریکایی، روزنامه امریکایی یک گزارشی منتشر کرد دیروز و گفت که دونالد ترامپ تلاش داره که نیروهای چند ملیتی کشورهای عربی رو جایگزین نیروهای امریکایی بکنه در سوریه و قرار بر این هست که در واقع کشورهای عربی، خلیج فارس و کشورهای اتحادیه عرب یک ارتش مشترک تشکیل بدن و این رو اونجا جایگزین بکنن. آقای عادل جابر وزیر خارجه عربستان سعودی به خبرگزاری‌های بین‌المللی، به خصوص حالا اینو خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، گفته که این خبر تازه‌ای نیست و ظاهراً تازه در این گزارش آمده، ولی سابقش برمیگرده به گذشته که ما از همون ابتدای جنگ و بحران‌های سوریه از امریکا خواستیم که ارتش عربستان سعودی هم اشتراک داشته باشه در مسائل سوریه و وارد سوریه بشه. الان هم ائتلاف کشورهای عربی که الان در یمن میدونی داره کار میکنه و اونجا داره برای حوثی‌ها عمل میکنه، آماده است که تغییر مسیر بده و در سوریه نه حالا اونجا رها بکنه، اما در این حال در سوریه هم وارد عملیات نظامی و فاز نظامی بشه.
تا پیش از این بس بر سر جنگ نیابتی مثلا ایران و عربستان بود یا مثلا حمایت ایران و عربستان از گروه‌های خاصی در صحنه سیاسی و نظامی بحران سوریه. حالا اینطور که میگی عربستان قصد داره که این جنگ نیابتی رو به جنگ مستقیمی بدل بکنه، یعنی حضور مستقیم نیروهای ائتلاف. همچنین از سابقه خبر گفتی، آیا این سابقه خبر تا پیش از این منتشر شده بود؟ یعنی گفته شده بود که چنین درخواستی و چنین تمایلی هست یا نه؟
این برمیگرده به آنچه که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه میلادی حدود 16-17 روز پیش اعلام کرد که ما به زودی نیروهای آمریکایی رو از سوریه میکشیم بیرون، و در پی همون وعده‌ای که در دوران انتخاباتی داده بود الان داره اجراش میکنه، در واقع مطرح میکنه که ما داریم نیروهای آمریکایی رو میکشیم بیرون از سوریه. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ما تونستیم آقای ترامپ رو قانع بکنیم که این کارو نکنه، اما خانم ساندرز سخنگوی کاخ سفید آمد گفت که نه، این برنامه رو واشنگتن داره اما به تدریج این کارو خواهد کرد، فوری این کارو نخواهد کرد. در واکنش به همین است که گزارش وال استریت جورنال منتشر شد و بعد عادل جوبر این موضوع رو مطرح کرد. بنابراین قضیه برمیگرده به مدتی پیش.
خب میشه پیش بینی کرد که این اعلام این موضع جدید یا این ابراز تمایل جدید واکنش‌ها و پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت؟ آیا در همین الانی که با هم صحبت می‌کنیم اتفاق افتاده یا اینکه انتظار داریم که بیفته؟
بله، بخش پیچیده این ماجرا اتفاقا آرش همینجاست، به خاطر اینکه خیلی از ناظران و صاحب نظرهایی که من دنبال کردم و دیدم به شدت هشدار میدن که این موضوع میتونه اون دو قطبی یا چند قطبی شدن درون سوریه رو باز هم تشدید بکنه، به ویژه به رویارویی مستقیم، این بار رویارویی مستقیم ایران و که ائتلاف عربی به رهبری عربستان که می‌دونیم در واقع عربستان همه کار این ائتلاف هست بیان جامعه و سوریه رو میدان رویارویی نظامی بین این دو تا قدرت منطقه‌ای بکنه. از طرفی اینها جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید تلاش کرد که مصر رو وارد این ماجرا بکنه، اما مصر حاضر هست وارد بشه اما به یه شرط، به این شرط که با اون نظر کشورهای عربی مخالف است که بخوان اسد رو بردارن. اون معتقد است که در عین اینکه اسد حضور داشته باشه ما وارد سوریه بشیم و بیشتر نگرانشون این است که ایران اونجا تقویت نشه. به هر حال این مسئله است که الان قضیه رو یه مقدار پیچیده کرده در عرصه سوریه.
در واقع مسئله پیچیده سوریه رو پیچیده‌تر کرده، حضور ایران، ترکیه، عربستان، گروه‌های مختلف، آمریکا، روسیه و هر کس با تمایلاتی، اشتراکاتی و اختلاف‌هایی. سپاسگزارم از مهرداد قاسم‌فر که با ما همراه بود. در ساعات آینده میتونید گزارش جامع‌تر مهرداد رو راجع به تحولات اخیر سوریه با توجه به ابراز تمایل عربستان سعودی به حضور نظامی یک ائتلاف عربی در این کشور بشنوید. با رادیو فردا همراه باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هزاران معترض در ارمنستان به خصوص در پایتخت این کشور ایروان برای چندمین روز متوالی به اعتراض‌های خودشون علیه ادامه زمامداری سروج سرکیسیان ادامه دادن. مجلس ارمنستان که در کنترل حزب حاکم روز گذشته به نخست وزیری آقای سرکیسیان رأی مثبت داد. سروج سرکیسیان 63 ساله به مدت 10 ساله که رئیس جمهوری ارمنستان بوده و با تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی با اختیارات بیشتری نخست وزیر این کشور شده. با روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ایروان ارمنستان همراه بشیم و گزارش او رو بشنویم درباره این اعتراض ها.
امروز چهارشنبه در هفتمین روز از اعتراض ها به انتخاب سرج سرکیسیان رئیس جمهور سابق به مقام نخست وزیری در ارمنستان، معترضان از ساعت 10:30 صبح توانستند تردد وسایل نقلیه را در چند خیابان اصلی شهر مختل کنند. جالب توجه است که معترضان توانستند برای اولین بار بدون محدودیت به روبروی کاخ نخست وزیری و ساختمان مجلس ارمنستان برسند. نماینده مجلس ارمنستان نیکول پاشینیان که رهبری معترضان را بر عهده دارد اعلام کرده که امروز نیز تجمع گسترده‌ای در میدان مرکزی شهر برگزار خواهد کرد. وانادزور، سومین شهر بزرگ ارمنستان نیز امروز از ابتدای صبح شاهد برپایی اعتراضات بود. به گزارش پلیس ایروان تا ساعت 12 به وقت محلی 66 تن از معترضان به ادارات مختلف پلیس منتقل شدند. معترضان در چند خیابان مرکزی شهر که دانشگاه دولتی ارمنستان نیز در آن قرار دارد در حال تظاهرات هستند. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
اما بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید مثل همیشه از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و حتی ببینید، از جمله این که همکنونی که من با شما صحبت میکنم وبسایت رادیو فردا با هشدار قانونگذاران آمریکایی در مورد حضور و نفوذ ایران و روسیه در سوریه به روز شده و گزارش اول وبسایت ما مسئله هشدار قانونگذاران آمریکایی در این باره هست. میتونید همچنین با حضور در وبسایت رادیو فردا پای مطالبی رو که میخونید نظرات و پیشنهادها و انتقاداتون رو بنویسید تا بقیه هم مطلع بشن. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.